رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 بعد از ظهر هست در تهران. همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. این بخش دوم یا نیمه دوم مجله شامگاهی است و در آغاز نیمه دوم به رسم همیشه ما دوباره سری میزنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که سلامی بکنم به همکارم حمید فاطمی که به استودیوی خبر آمده و مروری میکنیم بر آخرین خبرها. باز میگردیم براتون خواهم گفت که در ادامه این مجله چه مطالبی رو خواهید شنید. آقای فاطمی
سلام. خانم مهدری، با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید تهدیدهای کره شمالی به جنگ قابل قبول نیست و ایالات متحده اگر لازم باشد از خود و متحدانش دفاع خواهد کرد. جان کری که روز جمعه برای مذاکره با مقام‌های کره جنوبی به سئول سفر کرد گفت آمریکا و کره جنوبی خواستار آنند که شبه جزیره کره در صلح و آرامش و به دور از هر گونه سلاح هسته‌ای باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم روز پنجشنبه گفت واشنگتن تمام اقدام‌های لازم را برای حمایت از ایالات متحده و متحدانش انجام خواهد داد. یک گزارش اطلاعاتی جدید آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد نتیجه گیری کرده که موشک‌های پیونگیانگ قادر به حمله کلاهک هسته‌ای خواهد بود. سفیر ایران در پاریس گفت رئیس جمهوری ایران هیچگاه نگفته است که اسرائیل باید از نقشه جهان محو شود. به گزارش خبرگزاری مهر، علی آهنی سفیر ایران در پاریس در گفتگو با یک مجله فرانسوی گفت رسانه‌ها در این باره گفته‌های محمود احمدی نژاد را تغییر دادند. محمود احمدی نژاد در آبان ماه سال 1348 در سخنانی در کنفرانس جهان بدون صهیونیسم گفت آیت الله خمینی درباره اسرائیل گفته است که این رژیم باید از صحنه روزگار محو شود. احمدی نژاد پس از آن هم گفت به زودی دنیا شاهد نابودی اسرائیل خواهد بود. رئیس جمهوری ایران در 8 سال گذشته بارها از سیاست‌های اسرائیل به تندی انتقاد کرده و حتی در سخنانی کشتار یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم را افسانه خوانده است. علی باقری معاون سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز پنجشنبه گفت رفع کامل تحریم‌ها باید هدف اصلی از مذاکرات ایران با گروه 5+1 باشد که می‌تواند بر اساس آمادگی طرف مقابل دستیابی به این هدف گام به گام صورت گیرد. علی باقری در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت تهران امیدوار است که غرب با پاسخ سازنده، روشن و عملیاتی گفتگوها را از سر گیرد و از بحث‌های به گفته او غیر واقعی جلوگیری کند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش می‌دهد که گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و بلاگ‌نویس منتقد که در زندان جان خود را از دست داد، گفته‌های وزیر کشور را درباره همکاری فرزندش با خارج از کشور کذب خوانده و گفته است که فرزندش به صورت انفرادی و مستقل دردهای جامعه را در وبلاگش مطرح می‌کرده است. مصطفی محمد نجار وزیر کشور پیشتر گفته بود که ستار بهشتی ضمن همکاری با عوامل به گفته او معاند خارج از کشور اطلاعات غلط و کذب را به کسانی که آنها را دشمنان انقلاب می‌نامید ارائه می‌کرده است. مادر ستار بهشتی همچنین دریافت هر گونه کمک مادی را تکذیب کرده و گفته است که پیگیر پرونده قتل فرزندش خواهد بود. خانم مهدری
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما این تقریبا پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا هست. من میخوام ازتون دعوت بکنم که در این بعد از ظهر جمعه، حالا به روال هر جمعه، شنونده و همراه برنامه هفتگی ما مجله جامعه رادیو فردا باشید که این هفته به انتخابات شوراهای شهر در ایران پرداخته. میتونیم با هم مجله جامعه رادیو فردا رو بشنویم و من در پایان این مجله شامگاهی از شما دعوت میکنم که همینطور اگر که میخواید که آخرین خبرها رو مرور بکنید به وبسایت رادیو فردا در www.radiofarda.com سر بزنید. خدا نگهدار. جامعه یک بعد از ظهر جمعه دیگر رو با مجله جامعه رادیو فردا همراهی میکنید. سلام بر شما، خوش آمدید به این مجله. من فهیمه خضرحیدری هستم. اجازه بدید که نگاه خیلی کوتاهی بکنیم به خبرها و بعد بپردازیم به گزارشی که با موضوع انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران براتون آماده کردم. و اما خبرها. معاون بهداشت وزارت بهداشت میگوید 65 تا 70% هزینه های درمان بر دوش مردم است. به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه رخشانی گفته است مردم بدون صرف هزینه های بالا امکان این که بیماری های خود را بشناسند و درمان آن را پیگیری کنند ندارند. خانم رخشانی تاکید کرده که طی 30 سال اخیر خدمات و اقدامات زیادی در حوزه سلامت کشور انجام شده، اما به دلیل نبود آموزش کافی در راستای برنامه‌های پیشگیرانه، رضایتمندی مردم در سیستم مراقبت اندک است. روزانه 20 میلیون تومان از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در تهران دزدی می‌شود. بیشترین کالای سرقت شده هم گوشت و مرغ است. این البته رقمی است که فرمانده نیروی انتظامی کشور می‌گوید پول زیادی نیست. به گزارش ایلا، آقای احمدی مقدم اعلام کرده بر اساس معیارهای جهانی تا 2% سرقت از فروشگاه‌های بزرگ جایز است. و هفته گذشته فرمانده نیروی انتظامی ایران در نشست خبری حاضر شد و در حضور نمایندگان رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها برنامه‌های نیروی انتظامی برای سال 1392 را اعلام کرد. به گفته فرمانده نیروی انتظامی کشور، در سال 1391 683 مأمور پلیس به دلیل ضرب و جرح، رشوه‌گیری و توهین و تهدید نسبت به مردم اخراج شدند. فرمانده نیروی انتظامی همچنین از اجرای دوباره طرح امنیت اجتماعی از اول اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد و گفت البته امسال رویکرد جدید پلیس اجتماعی و فرهنگی خواهد بود و ما نباید کاری کنیم که مردم به جای توجه از ما متنفر شوند. به گفته آقای احمدی مقدم، به همین دلایل در طرح گشت ارشاد امسال اقدامات فرهنگی و اجتماعی و آگاه سازی در دستور کار قرار خواهد داشت. تا انتخابات دور چهارم شورای شهر چیزی نمانده. همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه پیش رو، شوراهای شهر هم در سراسر کشور صندوق‌هایشان را برای دریافت آرای شهروندان آماده می‌کنند. تجمیع انتخابات، اتفاقی که خیلی از شورای‌ها با آن موافق نبودند و آن را اقدامی سیاسی به نفع انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی می‌کردند. شوراهای شهر و بیش از همه شورای شهر پایتخت در سال‌های گذشته علاوه بر کارکرد و اهداف اجتماعیشان، سکوی پرش‌های سیاسی هم بودند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، 8 سال پیش با حمایت قاطع شورای شهر پایتخت وارد کارزار انتخاباتی شد. شاید همین وجه از نمایندگی شورای شهر است که خیلی‌ها را خارج از میدان سیاست و از حوزه‌های ورزش و فرهنگ و هنر هم علاقمند به حضور در شوراها کرده. روزنامه بهار هفته گذشته از قول خبرنگاران حوزه شهر و شوراها از شایعاتی خبر داد که در شورای شهر شنیده می‌شود. شایعاتی که می‌گویند در انتخابات امسال شوراها چهره‌های تازه نامزد خواهند شد. چهره‌های سینمایی مثل هدیه تهرانی و چهره‌های ورزشی مثل علی دایی و حمید استیلی. شایعاتی که البته تایید یا تکذیب نشده‌اند، اما دست کم در شورای شهر پایتخت چندان هم بی‌سابقه نیستند. پیش از این هم چهره‌های ورزشی مثل علیرضا دبیر و هادی سایی و البته قبل از آنها رسول خادم نامزد نمایندگی شورای شهر شدند و رأی مردم را هم به دست آوردند. اما شوراهای شهر و روستا که به عنوان یکی از ارکان مهم قانون اساسی در ایران شناخته شدند، چه اهمیت و کارکردی دارند؟ مریم سخایی در هر 3 دوره پیشین شورای شهر پایتخت خبرنگار شورا بوده. خانم سخایی از اهمیت شوراها در ایران میگوید.
اصلا ما توی دنیا بررسی کنیم، شوراها سابقه خیلی چند دهه‌ای دارن برای امور شهر، اداره شهر، اداره روستا. شوراها نهادینه شدن توی دنیا، ولی خب توی ایران سابقه شوراها 14 سال بیشتر نیست و خب نقش پارلمان محلی با همه ابعادش برای کنترل شهر، برای تصویب قانون‌هایی برای شهر و روستا به شوراها واگذار شده. ولی خب حالا توی ایران اشکالات و ایرادات زیادی هم وجود داره، به خصوص در رابطه با قانون شوراها. به این قانون هر ساله و حالا هر دفعه که توی مجلس میره ضعیف‌تر و ضعیف‌تر میشه. بازم با این حال بودن شوراها مطمئنا خیلی مزایایی داره از اینکه نباشه شوراها. به هر حال یه جور تمرین دموکراسی از ابتدایی ترین چیزای مربوط به حالا شهر و روستا میتونه توی شوراها شکل بگیره.
3 دوره از انتخابات شوراهای شهر تا به حال برگزار شده. 2 دوره 4 ساله و آخرین دوره که به نفع قانون تجمیع انتخابات زمان آن 2 سال تمدید و به دوره 6 ساله تبدیل شد. مریم سخایی در نگاهی اجمالی به ارزیابی این 3 دوره میپردازد.
دوره اول تجربه اول بود، هنوز آشنایی ها با شورا با وظایف صورت نگرفته بود. الان من نمیتونم بگم که همه اعضای شوراهای کشور با وظایف در واقع شوراییشون آشنا هستن، نه اینطور نیست. ما مثلا آخرین موردی که داشتیم انحلال شورای شهر رشت بود. شورای اول پایتخت سرنوشت خوبی نداشت، منحل شد، با اون که شورای اصلاح طلبها بود، ولی اختلافاتی که ایجاد شد منجر شدش که هم تمام اعضای شورا و اعضای اصلی و علل بدل در واقع به شورا بیان و خب یه سری خارج بشن. اتفاقای مهمی که افتاد، خب ترور آقای حجاریان بودش توی شورای اول، خیلی شورای اول بار سیاسیش بالا بود. خب این شورا با حضور گسترده مردم شکل گرفته بود. این سرنوشت بعد باعث شدش که توی دور دوم استقبال چشمگیر از انتخابات شوراها نشه. توی کل کشور لیستایی که موسوم به آبادگرام بود برنده نهایی شد که توی شورای تهران هم 14 نفر از 15 نفر عضو این لیست بودن که خب در واقع منتسب به احمدی نژاد و حالا تیمی بودش که شکل دادن. یه خود شورای هماهنگ‌تری بودن، ولی هماهنگ نه از این لحاظ که برای امور شهر رو ببرند و بهتر اداره کنن. یه جور شورای شهرداری شده بودن، اینکه شهردارشون هم در نهایت آقای احمدی نژاد بود، شهرداری که خب به هر حال کسی بودش که توی تهیه این لیست و برنده شدن این افراد سهم داشت و در واقع نتیجه‌ای که گرفت شهردار شدن میشد و خب بعدش هم رسیدن به ریاست جمهوری.
و آخرین دور از شوراهای شهر، دور سوم که اکنون رو به پایان است، در دوره اخیر شورای شهر پایتخت چه گذشت؟
شورای سوم با توجه به اینکه سه طیف حضور داشتن، یعنی در واقع یه بخش اصلاح طلبا بودن، یک بخش حامیان دولت احمدی نژاد و یک بخش حامیان قالیباف به عنوان شهردار اون زمان و حاضر، دیگه به رکود رفت. انگار مثلا شورا شده بود اومدن یه سری طرح‌های عادی، یه سری برنامه‌های عادی، یه سری مصوبات عادی و هیچ ایده جدید، هیچ اتفاق جدید، هیچ اتفاق بزرگ در رابطه با معضلات اصلی شهر. من فکر میکنم که در این شورا گامی برداشته نشدش که مثلا ما مثلا در رابطه با بافت فرسوده تهران که یکی از معضلات اصلی هستش شاهد مثلا تحول چشمگیری باشیم. توی مسائل دیگه در رابطه با از بین رفتن فضای سبز، درختان قدیمی، در رابطه با بافت تاریخی، آلودگی هوا، ترافیک، درست که مشکلاتی از طرف دولت ایجاد می شد، ولی ما از خود شورا هم تاثیرگذاری چشمگیری ندیدیم.
آخرین تغییرات قانون شوراها اگرچه از نگاه بسیاری از ناظران این حوزه موقعیت شوراها را بیش از پیش تضعیف کرد، اما بر کمیت نمایندگان حاضر در شوراها افزود. انتخابات پیش روی شوراها به هر شکلی که اتفاق بیفتد در نهایت 207,587 نفر را راهی شوراهای سراسر کشور خواهند کرد، کمیتی که نمیتوان به سادگی از کنار اهمیت آن گذشت. تنها در پایتخت نمایندگان شورای شهر از 15 نفر به 31 نفر افزایش پیدا کردند. این 31 نفر آیا چهره‌های مؤثری برای حل بحران‌های عمده کلان شهر تهران خواهند بود؟ مریم سخایی پاسخ می‌دهد.
این افراد عوض هم حتی نمی‌شن. انگار مثلا تحولی صورت نمی‌گیره. مثلا آقای چمران میشه توی هر دوره رئیس شورای شهر، آقای بیادی میشه نایب رئیس شورای شهر. اون روند اداری انگار هر روز بیان شورا برگردن جلساتشون رو برگزار کنن بدون هیچ تحولی پیگیری میشه. الان هم به نظر میرسه که باز هم آقای چمران به همراه آقای بیاتی میخوان مثلا لیستی تهیه کنن طبق آخرین خبرها و خب باز هم این امکان وجود داره که اگه چهرهای دیگه هم بیارن توی این لیست، حالا حتی اگه چهرهای ورزشی و هنرمند و اینا باشن، دوباره باز هم اینها وارد شورا بشن. شورای شهر جای آدمهای متخصصه، متخصصی که خب توی زمینه مدیریت هم توانایی داشته باشن. صرفا چهره‌های فرهنگی، چهره‌های مثلا سینمایی، چهره‌های ورزشی صرفا به خاطر چهره بودنشون نمیتونن مدیر خوبی باشن، بتونن آشنا باشن با مشکلات شهر.
بند اول از ماده 28 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای کشور میگوید وزرا و معاونهای آنها، رؤسای سازمانها و اداره‌های عقیدتی سیاسی، نیروهای مسلح، مدیران مناطق شهرداری و و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری و همینطور دهیاران و شاغلان در دهیاری‌ها از عضویت در شورای اسلامی شهر محلی خدمت خود محرومند، مگر آنکه پیش از نامزدی از سمت خود استعفا کرده باشند. نامزدها همینطور باید دست کم 25 سال تمام داشته باشند تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند. انتخابات شوراها، انتخاباتی که شاید بیش از هر انتخابات دیگری به زندگی اجتماعی روزمره شما شهروندان نزدیک و مربوط باشد. از اینکه یک بعد از ظهر جمعه دیگر رو هم با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید خیلی سپاسگزارم. من فهیمه خضری‌دری هستم، باهاتون خداحافظی می‌کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر.